رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلامی دوباره شنونده ارجمند، ساعت 3 مجله شامگاهی ما در روز چهارشنبه 20 اکتبر سال 2010 تقدیم شما میشد. حالا در دوشنبه ساعت 9 شب است و من کیوم مرسیتا شما را از استودیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم.
سلام شنونده عزیز، من خیرومون بقوزاده هم از استودیوی آزادی در شهر پراگ در کنار شما هستم. ساعت ما حالا 6 بیگو و کیوم مرس قبل از نگاهی مفصل به تحولات اخیر تاجیکستان و جهان طبق انانه همراه با آخرین خبرهای ساعت شناس میشویم.
بله خیرمان، همکاری ما نور محمد خورزاده مسئول بخش خبری امروز است و حالا مختصری خبرها را از او میشنویم. بفرمایید نور محمد.
تشکر کیومر. سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخطی چند خبری مهم. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفته است پرونده میرزا خوجا احمدوف نهایی نشده است. تاجیکستان در ایندکس آزادی مطبوعات در زینه 115 قرار گرفت و در شهر جلال آباد قرغیزستان مرافع دادگاهی دادرزاده قرمانبیگ باقیف با تأخیر افتاد. تفصیل خبرها. عبدالرحیم قهاروف وزیر داخلی تاجیکستان در یک نشست خبری در دوشنبه گفت گناهکار بودن یا نبودن احمدوف ثابت نشده است و همچنین مسئولیت را بر دوش نخواهد گرفت.
اول با من تا حال کسی نگفته است که میرزا خوجا احمدوف گناهی ندارد و گناه دارد یا ندارد من این مسئولیت رو بردوش نمیگیرم، زیرا برای حمله به کاروان ماشین های وزارت دفاع پرونده باز شده است. بازرسی ادامه دارد. در جریان بازرسی گناهی هر یکی از اعضای گروه معین خواهد شد.
قهاروف افزود از جیب یکی از 7 جنگیانی کشته شده در وادی رشت شناسنامه روسی پیدا شده است که به شهروند روسیه رویل سیفولین تعلق دارد. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان گفت که 1,300,000 رأی انتخابات پارلمانی را به سبب دست دادن به تقلب در نتیجه های انتخابات و رعایت نکردن قانون های انتخاباتی باطل اعلان کرده است. فاضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان چنین میگوید:
مجموع آرای با اعتبار که ما آرای با اعتبار از این بیرون ساختیم به 4,265,347 رای میرسه که یک موفقیت است در شرایط افغانستان. مجموع آرای که به اعتبار شده ای هم در حدود 1,300,000 از با تأسف.
انتخابات پارلمانی افغانستان 18 سپتامبر برگزار شد. برای 249 کرسی در مجلس پایانی پارلمان یا ولوسی جرگه افغانستان 2500 نماینده مبارزه کردند. علی اکبر صالحی رئیس نهاد هسته‌ای ایران گفته است که کشورش تقریباً 30 کیلوگرم اورانی 20% غنی شده تولید کرده است. چون این کار برخلاف قطعنامه سازمان ملل متحد درباره قطع هر گونه فعالیت هسته‌ای در ایران می باشد. اورانی غنی شده می تواند همچون سوخت در راکتورهای هسته‌ای تولید برق استفاده شود، ولی آن می تواند برای ایجاد بم هسته‌ای نیز به کار رود. لاری سامرز مشاور اقتصادی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن از پیشرفت مذاکرات درباره پیوستن روسیه به سازمان جهانی تجارت تشویق شده است. لاری سامرز که حالا در مسکو مشغول مذاکره میباشد اظهار امید کرده است که روسیه در دوام یک سال آینده برای عضویت در این سازمان آماده خواهد شد، ولی وی گفت که حالا وقت تجلیل فرا نرسیده است و کارهای زیاد باید انجام بگیرد تا این کشور با قاعده های تجارت جهانی مطابق شود. گروهی گزارشگران بدون مرز مرکزش در پاریس فرانسه گزارش سالانه خود را درباره آزادی مطبوعات به تب رسانده است. به این گزارش 178 کشور جهان داخل شدند و آن از ماه سپتامبر سال 2009 تا ماه سپتامبر سال 2010 را در بر می‌گیرد. تاجیکستان در میان این کشورها در زینه 115 قرار گرفته است. الزا ویدال مسئول امور آسیای مرکزی و اروپا در سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز چنین می‌گوید:
در اصل وضع کلی تاجیکستان نظر به نشاندادهای ایندکس امروز نشر شده آزادی مطبوعات به مراتب بدتر است، چون که مقامات چنین امکانات فشار را استفاده میکند که نمایندگان مطبوعات برای حمایت خود حتی در خارج پشتیبان نمییابند.
موجود نایتی سترونیکوف даже за рубежем.
با نظرداشتی بستنی بعضی سامانه‌های اینترنتی و محدودیت در چاپی بعضی نشریه‌های مستقل بعد از ماه سپتامبر امکان دارد سال آینده تاجیکستان به زینه‌های پایین‌تر رود و دادگاهی سنجر باقیف دادرزاده قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری پیشین قرغیزستان که برای امروز به نقشه گرفته شده بود به تأخیر افتاد. سنجر و چند نفر دیگر برای دست داشتن در درگیری‌های قومی ماه ایون در جنوب قرغیزستان گناهکار دانسته می‌شوند. بی بی عایشه ارستنبکوا یکی از حامیان حقوق بشر قرغیزستان بر رادیوی آزادی گفت این مرافعه باید در دادگاه جلال آباد آغاز میشد ولی آن به 26 اکتبر گذرانده شده است. درباره سبب های تاخیر چیزی گفته نمی شود. سنجر تابستان سال جاری بازداشت شده بود.
تشکر به همکارم نور محمد خوزاده و شنونده عزیز. برای دریافت اخباری بیشتر به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. آزادی.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا در ادامه مجله شامگاهی امروز نخست با سرخط مطالب اصلی این ساعت برنامه آشنا شوید.
وزیر داخلی تاجیکستان میگوید ملا عبدالله در شرق تاجیکستان قصدی به وجود آوردن یک اردوگاه بین المللی تروریستی را دارد.
یک مقام امنیتی ولایت بدخشان افغانستان میگوید که ده ها جنگیان القاعده اخیراً مرزی تاجیکستان را عبور کردند.
خبرنگاران بدون مرز تاجیکستان را در ایندکس آزادی بیان دو موقع پایین بردند.
این هفته نشریه مستقل نگاه چاپ نخواهد شد. و اینچنین در ادامه برنامه راجع به بیکارشوی تقریبا 4-1 رای ها در انتخابات پارلمانی اخیر افغانستان خواهیم گفت که خبرش را امروز کمیسیونی مستقل انتخابات این کشور پخش کرد. ولی حالا برنامه را با خبرهای وطنی پی میگیریم و دقیق ترش از نگرانی های افزاینده مقامات تاجیکستان از وضع امنیتی در وادی رشت.
بله کایمرس، در بخش خبری برنامه هم چند جمله در این زمینه گفتیم. منظور نشست امروزه مطبوعاتی وزیر امور داخله است که در صحبت با خبرنگاران در دوشنبه بیشتر به سوال‌های مربوط به عملیات ضد جنگیان در شرق تاجیکستان پاسخ داده است.
بله خیرمان، وزیر امور داخلی تاجیکستان در صحبت به خبرنگاران گفته است که عبدالله رحیموف معروف به مولا عبدالله که رهبری مخالفین مصالح دولت به حساب می رود قصد دارد که در شرق تاجیکستان یک اردوگاه بین المللی تروریستی به وجود دارد. به قول وزیر، مولا عبدالله با چنین دستور از افغانستان وارد تاجیکستان شده است. وزیر امور داخلی تاجیکستان که در یک نشست مطبوعاتی صحبت میکرد گفت که در شرق تاجیکستان همچنین حدود 30 جنگی به محاصره گرفته شدند و تا 10 روز دیگر عملیات در این منطقه به آخر خواهد رسید.
ولی راجع به فرمانده سابق مخالفین تاجیک میرزا خوجا احمدف وزیر چی ها گفته است کایمرس؟
وزیر امور داخلی تاجیکستان درباره میرزا خوجا احمدوف که به گفته منابع رسمی گویا با حکومت مذاکره کرده و سلاحش را به زمین گذاشته باشد گفت که دست داشتن او در کشتار 25 سرباز در دره کمروب وادی رشت مورد تفتیش مقامات قرار دارد. فرهاد میلاد خبرنگار آزادی در دوشنبه در این نشست حضور داشت و حالا گزارش او را میشنویم.
وزیر داخلی تاجیکستان میگوید عبدالله رحیموف معروف به ملا عبدالله که رهبر مخالفین مصالح دولت عنوان می شود در شرق تاجیکستان قصد به وجود آوردن یک اردوگاه بین المللی تروریستی را دارد. عبدالرحیم قهاروف که در یک نشست مطبوعاتی صحبت می کرد گفت ملا عبدالله با چنین دستور وارد تاجیکستان شده است و افزود
اما من فکر نمی کنم که آنها زیادند. آنها اساسا تسلیحات تیراندازی دارند، از قبیل خودکار، مسلسل، ملتقه های تکتیراندازی و خونپاره انداز. طوری معلوم 30 نفری آنها به حکومت تسلیم شدند و برای دستگیر کردن جنگیان باقی مانده کمک می کنند.
آقای قهاروف در مورد این که آیا شهروندان کدام کشورها با ملا عبدالله هم دستی دارند و همچنین موصوف امری کدامی از سازمان های تروریستی را اجرا میکند چیزی نگفت، اما یک منبع که از گفتن نامش خودداری کرد گفت ملا عبدالله هنوز ماه اپریل سال 2008 به تاجیکستان آمده با امری القاعده فعالیت میکند و هدفش هم براه ماندن فعالیت های این سازمان در تاجیکستان است. در همین حال ایده از کارشناسان ملا عبدالله را اسامه ابن لادن تاجیک عنوان میکنند که وجود داشتن و نداشتنش تحت سوال است، اما چهرهش برای پیاده کردن کدام یک طرحهای خدمت میکند. سنجر حمیدوف، روزنامه‌نگار تاجیک سال 1997 با ملا عبدالله صحبت کرده است، میگوید او یک چهره برای جانبها در زمان جنگ شهروندی مقبول نبود، اما سال به سال حرفها درباره او زیاد میشوند.
بعد از سال 1997 او سال به سال بر اساس روایت ها بزرگ می شود، بلکه خود یک افسانه شده است. از همه عجیب این است که ملا عبدالله را مرحله به مرحله می کشتند، گویا او را سال 2001 در افغانستان کشته بودند. باز شنیدیم که در مرز تاجیکستان و افغانستان هنگام عبور کشته شده است. سال 2009 باز در طویل دره پیدا شد که تا به حال کسی او را ندیده است. از این خاطر گفتند که او وجود دارد آسان نیست. درسترش او یک ابن لادن دیگر است، یک فانتوم، یعنی شبح.
در همین حال کشتار 25 سرباز وزارت دفاع در دره کمراب را وزیر داخلی تاجیکستان کار دست گروه ملا عبدالله و علاودین دولتوف نامید و دست داشتن میرزا خوجا احمدوف، فرمانده سابق مخالفین را که قبلا از سوی مقامات سازماندهنده این حمله عنوان شد اما حالا به حکومت پیوسته است، تأیید یا تکذیب نکرده گفت:
حالا هیچ کس نگفته است که میرزا خواجه احمدوف هیچ گناه ندارد. من همین مسئولیت را به ذمه نمیگیرم که اظهار دارم که او گناهکار هست یا نه. پرونده جنایی درباره کشتاری سربازان وزارت دفاع باز شده است. تفتیشات معلوم میکند که کی چی گناه دارد.
وزیر داخلی تاجیکستان گفت حالا در شرق این کشور حدود 30 جنگی در محاصره قرار دارند و تا 10 روز دیگر عملیات در این منطقه به آخر خواهد رسید و افزود تا حال حدود 10 جنگی کشته و 10 نفر دیگر بازداشت شدند. آقای قهاروف تایید کرد که از یکی کشته شدگان شناسنامه شهروند روسیه به نام رویل سیفولین را پیدا کردند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
طور میبینیم شنونده عزیز، در این نشست وزیر امور داخلی تاجیکستان با مطبوع درباره فعالیت گروه های جنگجو در شرق تاجیکستان و عملیات دولت صحبت ها شده است، چون که این تشویش ها واقعا هم اساس دارد. کیومرز ببینید، امروز یک مقام اداره امنیتی ولایت بدخشان افغانستان در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت که بنا به اطلاع آنها در این اواخر بیش از 300 جنگی مربوط به القاعده می توانستند مرز کشورهای همسایه افغانستان یعنی تاجیکستان و چین را عبور کنند. در میان آنها هم تاجیک ها هم چچن ها هستند، گفته است این منبع. علاوه به این، طبق اطلاع نیروهای ائتلاف بین المللی، احتمال القاعده در اندیشه مستقر کردن حدوداً 50 فرماندهی خود در مناطق هم مرز با تاجیکستان می باشد.
حالا گزارش همکاری افغانی ما در رادیوی افغانستان آزاد دیان احمدی از شهر فیض آباد ولایت بدخشان افغانستان پخش می شود.
جنرال آقانور کینتوس، قمندان امنی بدخشان، با حضور و افزایش شبکه‌های تروریستی القاعده در مرزهای مشترک افغانستان با 3 کشور همسایه با بدخشان ابراز نگرانی کرد. جنرال کینتوس گفت که اطلاعات دقیق و موثقی را در اختیار دارند که بیش از 300 تن افراد آموزش دیده شبکه القاعده در پاکستان از طریق مرزهای کشور پاکستان، افغانستان وارد قلمرو و خاک جمهوری تاجیکستان، جمهوری مردمی چین و کشورهای حوزه قفقاز در آسیای میانه گردیدند. جنرال کینتوس گفت در میان این گروه القاعده عمدتاً اتباع کشورهای چچنیا، تاجیکستان، ازبکستان و به احتمال قوی مخالفین کشور چین نیز موجود می باشد. قمندان امنی بدخشان می گوید جابجایی این افراد ممکن است تهدید جدی برای کشورهای منطقه باشد.
سرنوشت اینا معلوم نیست که اینا در تاجیکستان رفتن یا در چین ماندن یا طرف چین، طرف شوروی سابق اونا رفته باشن.
برداشت هایی هست که اینا یک گروپ توریست ها شد باشن.
یک حقیقت مسلم است، اونا افرادی بودن که در خاک پاکستان در سایه توریست در اینجا آموختن و در داخل خاکی تاجیکستان و افغانستان و چی از شوروی میشن که دست به چه مالا بزن چین.
یک مقام بلندپایه افغان در حال از جابجایی 310 تن از تروریستان بین‌المللی در کشورهای همسایه افغانستان سخن میگوید که مقام عالی رتبه دیگری در ایساف گفته است که 50 مقام القاعده ممکن است در ولایات کنر و خوس و حوزه مشرقی جابجا گردند. هرچند که بمباردمان اقامتگاه رهبران القاعده توسط جنگنده های امریکایی سبب تغییر سوق الجیشی القاعده از پاکستان به افغانستان عنوان می شود، اما کارشناسان نظامی افغان به این عقیده اند که ممکن نخواهد بود رهبران القاعده با حضور استخبارات پیشرفته کشورهای عضو ناتو و ائتلاف بین المللی در افغانستان جای امنی بجز از پاکستان در کشورهای همسایه آن داشته باشد. با باور این کارشناسان شاید هم شبکه‌های وفادار به پاکستان این چنین اطلاعاتی را به اختیار ایساف در افغانستان قرار بدهد که موج فشارهای بین المللی را از سر پاکستان برخواهد داشت و جانبی هم پاکستان بتواند چنین وانمود سازد که افغانستان مد و لانه های تروریسم بین المللی است نه پاکستان. دیوان احمدی، رادیوی آزادی، فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان.
احتمال خاک تاجیکستان و چین همسایه کشورهای افغانستان را عبور کردن ده ها جنگیان القاعده. بعد شروع ناآرامی ها در رشت از جمله بعد حمله بالای کاروان ماشین های ارتش تاجیکستان، مقامات با وجود گروه های جنگی از خارج وارد این کشور شده تاکید کردند. در اظهارات ساختارهای حفظ حقوق هم گفته می شد که در میان جنگیان احتمالاً شهروندان روسیه و دیگر کشورها موجود هستند، ولی تو کجای اظهارات امروزه مقامات امنیتی بدخشان افغانستان واقعی است و کیمرز به فکر شما نظری مقامات دولت تاجیکستان در این زمینه چی بوده میتواند؟
ببینید خیرمان، عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی کشور که خلاصه های نشست خبری او را چند لحظه پیشتر همکاری ما فرهاد میلاد یادآوری کرد، در این زمینه امروز نیز صحبت ها داشته است و او در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفته است که هرچند تا کنون درباره گذشتن گروه بزرگ جنگی ها از مرز افغانستان به تاجیکستان اطلاع دقیق ندارد، ولی میداند که افراد الهیده خفناک غیر رسمی از افغانستان به تاجیکستان میگذرند. و همچنین در ادامه این صحبتش گفته است:
شخصان عقایده گذشته سوده تصدیق آن را مثلا در آن شخصانی که دستگیر کرده شدم، شخصانی که من این روز به واسطه ما پروبردوریم که گفته سودهیم که در دولت های پاکستان افغانستان مکتب های مخصوص گذشتم در حقیقت غیر رسمی گذشته سوده در باره یکان گروهی که مثلا مقدار زیاد در برش هست گذشتگی که اخبارتو ندارم و حرکتونی که با این طرف گذشتن دارم ایشنی اخبارتو ماند، یکی در نرد سرحد در اون طرف سرحد در اکت نوعی حتی نشکر جوابان و دیگران حرکتوی مثلا گذشتن سرحد ما دارم.
عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی تاجیکستان بود که گذشتن گروه جنگیان از خاک افغانستان به کشور را توضیح می داد.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org. روز چهارشنبه سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز مقرش در پاریس گزارش شاخص آزادی مطبوعات را در سال 2010 به نشر رساند. ژان فرانسوا جولیارد رهبر این سازمان میگوید که نتیجه های امسال این شاخص اگر از سوی غیر منتظره باشد، از طرف دیگر واقعیت های بسیار تیره وضع مطبوعات را نمایش داده است و میگوید بیش از هر وقت دیگر عیان می شود که رشد اقتصادی، اصلاحات ساختاری و هم ارج‌گذاری به حقوق اساسی اما فعالیت آزاد مطبوعات مستقل را تامین نمی کند. این گزارش از دستاوردهای ثابت کشورهای مثل فنلاند، ایسلند، نروژ و سوئیس و سوئیسر ستایش کرده، از محدودشوی و فشارهای افزاینده بالای مطبوعات در جامعه چین، ایران، یمن، سوریه، کره شمالی و ترکمنستان خبر داده است.
جالب است خیرمان که در میان دولت های جهان ترکمنستان یک جمهوری شوروی پیشین و یک همسایه تاجیکستان در منطقه آسیای مرکزی در موقع پایین ترین این فهرست قرار گرفته است. اصلا طور میبینیم حالا دیگر جمهوری های این منطقه، منطقه آسیای مرکزی با شمول خود تاجیکستان هم از نظر فضای کاری برای مطبوعات خیلی عقب میمونند. اگر وضع در قزاقستان و ازبکستان بدتر شده باشد، تاجیکستان هم امسال دو زینه پایین رفت و گفته میشد که در پس منظر تنش های اخیر میان مقامات مطبوعات مستقل تمایل و بدتر شدن شرایط فعالیت مطبوعات آزاد اشاره می شود.
ضمناً کایمرز خلاصه های اساسی خبرنگاران بدون مرز هم در رابطه با تاجیکستان همین است و حالا ما امکانیت خوبی داریم مفصل تر راجع به وضع مطبوعات تاجیکستان از دیدگاه این سازمان بشنویم. همکارم طاهری سفر گزارش می دهد.
سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز در ایندکس تازه‌نشر آزادی مطبوعات تاجیکستان را از موقع 113 که در سال گذشته داشت امسال به موقع 115 جا داد. الزا ویدال مسئول امور آسیای مرکزی و اروپا در سازمان مذکور است که این سازمان در پاریس واقع است. وی در شرح دو زینه پایین رفتن نشاندادهای تاجیکستان در شاخص آزادی مطبوعات در سال روان گفت رسانه‌های مستقل امسال دچار فشارهای مختلف مقامات و نمایندگان دولت شدند. او افزود که مطبوعات مستقل تاجیکستان سال روان از جانب مقامات و ساختارهای دولتی زیاد تهدید شدند که در صورت ادامه چاپ مطالب تنقیدی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. الزا ویدال گفت
ми тоже имели в виду факт что власти
манзури мо ин аст ки мақомот ба таври ошкоро таҳдид мекарданд ки матбуоти танқидкунандаро мебанданд ва ё дар нисбати онҳо парвандаҳои ҷиноӣ боз мекунанд. дар ин муддат парвандаҳои ҷиноӣ дар нисбати автономаҳои фараш, пайкон, миллат, озодагон ва дигарҳо боз шуд.
пайкон, озодагон и так далее.
خانم ویدال افزود گزارش امسال وضع مطبوعات را در کشورهای جهان و از جمله تاجیکستان در مرحله از سپتامبر سال گذشته تا سپتامبر امسال به بررسی گرفته است. او افزود در صورت وارد این گزارش شدن دعواهای اخیر میان وزارت دفاع و دیگر ساختارهای دولتی تاجیکستان با مطبوعات مستقل در پس منظر نارامی‌های وادی رشت ریتینگ این کشور باز هم پایین‌تر می‌رفت. الزا ویدال گفت رویدادهای اخیر اطراف مطبوعات آزاد تاجیکستان مورد تحقیق جداگانه این سازمان قرار خواهد یافت.
در اصل وضع کلی تاجیکستان نظر به نشاندادهای ایندکس امروز نشر شده آزادی مطبوعات به مراتب بدتر است، چون که مقامات چنین امکانات فشار را استفاده میکند که نمایندگان مطبوعات برای حمایت خود حتی در خارج پشتیبان نمییابند. وقتی مقامات تصمیم میگیرند که یک رسانه خبری را ببندند یا حالش را خراب کنند، آن را با پرداخت قیمت خیلی بلند جریمه موظف میکنند و در نتیجه این رسانه از فعالیت میماند. وضع تاجیکستان باید خیلی عمیق‌تر پژوهش شود.
او افزود تحقیق فعلی وضع مطبوعات از آن خاطر دشوار است که مسئله خودسنزور که مطبوعات را وادار به بستن دهان خود میکند در نهایت برای آشکار کردن حقیقت حال مانع میشود. او میگوید در تاجیکستان چند مقامدار با نفوذ است که نه فقط به جامعه و شرایط سیاسی کشور، اینچنین به کار مطبوعات هم تاثیرگذار هستند و توان فشار به رسانه‌های مستقل را دارند. اصلا میگوید او حالا فهمیدن روابط میان مقامات و رسانه‌های مستقل تاجیکستان بسیار سخت است، چون که مطبوعات مطمئن نیست که چاپ این یا آن مطلب تنقیدی باعث باز شدن پرونده جنایی نسبتش نمی‌شود، با آن خاطر که ساختارهای حفظ قانون کشور همانا مستقل نیستند. ولی در همین شرایط میگوید خانم ویدال یک تمایل مثبت در فعالیت مطبوعات تاجیکستان به مشاهده می‌رسد.
مطبوعات مستقل در تاجیکستان حتی اگر دانند که با مشکلات روبرو می شود، اما هنگام پیش آمدن مسئله متحد شده از مقامات مذاکره و گفتگو را طلب می کنند. آنها دیگر خاموش نیستند و متحد شده با صدای بلند موقع خود را بیان می کنند.
سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید در یک سال اخیر وضع مطبوعات نه تنها در قلمرو تاجیکستان بلکه در گستره تمام جمهوری های آسیای مرکزی بسیار بد شده است. ترکمنستان با موقع 176 در شاخص آزادی مطبوعات چون یکی از بدترین کشورها از لحاظ آزادی بیان ارزیابی می شود. قزاقستان حتی با وجود رهبری دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا بودنش امسال همان تعقیب ژورنالیستانی تنقیدگر و هم زندانی کردن برخی را ادامه داده است. وضع سیاسی قرقیزستان با سبب خشونت‌های امسال ماه‌های اپریل و ایون گفت الزویدل به مطبوعات مستقل هم تاثیر گذاشته، موقع کشور را نظر به سال‌های پیش پایان‌تر برد و گفت حالا از حکومت نو بسیاری‌ها انتظارند که در امر حمایت مطبوعات آزاد کاری بیشتری انجام خواهد داد. ازبکستان گفت و با سبب بدون تغییر ماندن سیستم سیاسی تنظیم کننده کاری مطبوعات همانا در یک حالت خیلی بد باقی میماند.
نگرانی ها از پس رفتن موقع تاجیکستان در شاخص آزادی مطبوعات، همانطوره که خانم ویدل هم گفت، تحولات اخیر در فعالیت مطبوعات آزادی تاجیکستان شاید در واقع سال آینده موقع این کشور را باز هم پایین تر ببرد، چون به نظر می رسد که محدودیت کاری رسانه های مستقل هنوز خاتمه نیافتند. و خیرمان همین روز معلوم شد که باز این هفته یک نشریه دیگر، نشریه سیاسی نگاه، روی چاپ نخواهد آمد.
اما با چه سبب که مرس تا حال ما شاهدی آن بودیم که نشریه های فرش و هم پایکون بعد موردی تنقید وزارت دفاع قرار گرفتند، با سبب های نامعلوم با مشکلی چوب در مطبوعات کشور روبرو شدند.
خیرمان مسئولان هفتنامه نگاه هم میگن که آنها نیز نتوانستند برای نشر هفتنامه خود این هفته جای چاپ پیدا کنند. مشکلی که توری اشاره کردید هم پایکون و هم فرج نیز در دو هفته گذشته داشتند. حالا با جزئیات بیشتر درباره مشکل هفتنامه نگاه باشد، همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه گزارش میدهد.
صبح چهارشنبه خوانندگان و علاقمندان هفتنامه و نشریه ها در دوکان ها و رسته های گزیده فروشی پایتخت هفتنامه مستقل نگاه را دریافت کرده نتوانستند. هر چهارشنبه حتما نگاه مثل بعضی دیگر از هفتنامه ها به دست خوانندگان می رسید. به این ترتیب پس از به چاپ نرسیدن هفتنامه های خصوصی دیگر، فرج و پیکان، اکنون شمار نشریه های از چاپ مانده به 3 عدد رسید. سیم الدین دوسوف مؤسس هفتنامه خصوصی نگاه از شرح در چاپخانه خصوصی انتشار به چاپ نرسیدن نگاه خودداری کرد و خیلی کوتاه ناکامنت جواب داد. چاپخانه انتشار به اکبر ستار رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان تعلق دارد و زمانی که از وی پرسیدم که چرا نگاه را به نشر نرساند چیزی نگفت. انتظار می رفت چاپخانه شرق آزاد این هفته نامه را به تب می رساند، ولی طبق اطلاع یک منبع مسئولان این انتشارات هم از چاپیان خودداری کردند. یکی از کارمندان هفته نامه نگاه گفت که حالا سعی و تلاش دارند که در یگان چاپخانه دیگر به نشر رسانند، ولی شانس هم اندک مونده است. امروز اداره این نشریه با پخش یک بیانیه مطبوعاتی خبر داد که فعالیت هفتنامه و سامانه تاج نیوز از سنجش مقامات انداز کشور با موافقت گذشته است و به بودجه کشور همه نوهای ضروری مالیات را پرداخته است. ولی سؤال اصلی این است که چرا این هفتنامه به سرنوشت فرج و پیکان روبرو شد و سری وقت به دست خوانندگان نرسید؟ رئیس انجمن ملی رسانه‌های آزاد تاجیکستان نورالدین قرشبایف میگوید که در جامعه یک فضای تیره به وجود آمده است که هر هفته بیم چاپ نشدن کدام نشریه مستقل گرفتار می شود.
این یک فضایی که با بهانه مبارزه با تروریسم و مبارزه با اکستریمیسم حداقل امکان کوشش کرده سوام که اوستای اخبار عمومی آزاد که اندکی هم باشد نظرهای گوناگون با جامعه پیشنهاد میکرد، حالا با کدام اندیشه میتواند خرده شود که عاقبتش خود عاقبت خوبم نیست.
در همین روز یعنی 20 اکتبر یک گروه کارمندان امور داخله به نزد مسئولان چاپخانه های مستقل آمده به موضوع های مقاله های روزنامه هایی که به چاپ می رسانند توجه کردند که مبادا کدام نوشته تنقیدی به چاپ نرسد. خورشید عطاولا سردبیر هفتنامه مستقل فرش در رابطه با این مسئله می گوید:
آمدند و گفتند که شما چی چاپ میکنید، چی وای میکنید، حجتاتون رو باید پیشنهاد کنید، چی کنید. و اینها گفتند که خیر ما به حجت چاپ نمیکنیم، همه حجتا داریم. گفتند نه، شما چیزای اغواگرانه چاپ میکنید.
حالا مسئولان هفتنامه هایی که از چاپ مانده اند به مثل پیکان و فرش تلاش دارند نسخه های متن نشریه ها را در اینترنت جا کنند و خوانندگان را از مطالب خود آگاه سازند. جمعبای طالبوف سردبیر پیکان:
وردپرس.com هم یک بلوگ هم هست، هم تو کوشش میکنیم که تو اندازه همون مطالبی که با خوانندگان توسطی همین وردپرس.com همون بلوگ با خوانندگان پیشکش کنیم. خودی گزیت یگان نشریه نمیگوید که من به استقبال شما میرم و همین هفتنامه رو چوب میکنم.
خورشید عطاولا نیز تصدیق نمود که در پی تأسیس سامانه فرج می باشد. در همین حال اکبر ستار مؤسس هفتنامه روسی زبان ویچرن دوشنبه گفت که از ادامه به نشر رساندن این هفتنامه دست کشیده است، ولی شما شماره نوبتی ویچرنی دوشنبه امروز به دست خوانندگان رسیده است و به قول اکبر ستار اگر هیئت ایجادی از وی هفته‌نامه را خریداری نکنند دیگر برای شماره های بعدی او سرمایه گذاری نخواهد کرد. حالا مشکل ویچرنی دوشنبه یک مسئله مالی است، اما در مورد به چام نرسیدنی نگاه و فرج و پیکان هیچ جانب نه مقامات دولتی و نه غیر دولتی مایل نیستند علت این وضع پیش آمده را شرح دهند. اگر در هفته گذشته در مسئله به نش نرسیدنی پیکان چاپخانه ها قرض و مشکل مالی را پیش می آوردند، حالا در مسئله نگاه این سبب را پیش آورده نمی توانند و چرا از چاپی آن خودداری می کنند هم چیزی نمی گویند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
باز به مشکل چاپ روبرو شدن هفته‌نامه نگاه، یک نشریه دیگر مستقل در تاجیکستان. شنونده عزیز، ما وضع مطبوعاتی مستقل در کشور را در برنامه‌های خود حتما پیگیری خواهیم کرد.
بله، و حالا فرصتی خوب است کیومرث که چند لحظه تنفس بگیره، موهنگ خوبه بشنویم و پس آن برنامه‌های خود را ادامه دهیم. شنونده عزیز، با ما بمانید در ادامه برنامه. حتما خواهید شنید که چرا مقامات سوخت ادعاهای برخی را اوید با وجود گروه جماعت انصارالله در تاجیکستان رد میکنند.
چشمانی قشنگ هی تو اسیرم، میوهیم شب در پشت بگیرم، تو میرمی 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 تو دل منو میبری میبری تو از منی از منی تو چرا دیمی کنی به منی به منی وفا دور از منی چشمی من برای تو ای خدا بیان وای تو از منی از منی تو چرا دل میکنی به منی به منی به ما فور دور از منی از منی از منی تو چرا دل میکنی به منی به منی به ما فور دور از منی از منی از منی تو چرا دل میکنی به منی به منی ای وفا دور از منی
مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیمتان می شود. حالا ساعت در پایتخت تاجیکستان می بینم 9:32 است. این بخش برنامه رو با یادآوری از سرخط مطالب برنامه شروع میکنیم.
کمیسیون انتخاباتی افغانستان 25% رأی داده شده در انتخابات پارلمانی را به دلیل تقلب لغو کرده است.
مسئولان اداره راه آهن تاجیکستان میگویند مشکلی بند ماندن قطارها در قلمرو ازبکستان را در مجلس راه آهنچیان جامعه کشورهای همسود بررسی میکنند.
دادستانی ولایت سوخت خبری وجود گروه با نام جماعت انصار الله را بی پایه خواند.
و اینچنین در این بخشی برنامه درباره تلاش های تاجیکستان برای بازگردان یادگاری های تاریخی این کشور از پژوهشگاه شخصشناسی فرهنگستان علوم روسیه در پیتربورگ صحبت خواهیم کرد.
و اما حالا برنامه را با آخرین تحولات افغانستان پی میگیریم. کمیسیون انتخاباتی این کشور روز چهارشنبه خبر داد که 1,300,000 رأی داده شده در انتخابات پارلمانی روز 18 سپتامبر را به دلیل تقلب و نقض قانون‌های انتخابات لغو کرده است. به این ترتیب تا امروز تقریبا 25% یا 4.1 جمعی آرای انتخابات پارلمانی افغانستان باطل می شود.
در این رأی‌گیری در افغانستان به حساب کمیسیون انتخاباتی این کشور 5,600,000 مردمی واجد شرایط رای شرکت ورزیده بود. با این حال با وجود گذشت بیش از یک ماه از این معرکه نتایج آن تا حال اعلان نمی شود. تفصیلات دیگر در گزارش همکاری ما میرزا سلیم پور.
کمیسیون انتخابات افغانستان روز چهارشنبه اعلان کرد که تا امروز به دلیل تقلب و تخلف و دیگر انواع نقض قوانین حدود 25% آرای انتخابات پارلمانی یا تقریبا 1,300,000 رای داده شده در این انتخابات را بیکار کرده است. فضل احمد معنوی رهبر کمیسیون انتخابات افغانستان که در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت
مجموع آرای با اعتبار که ما آرای با اعتبار از یک بیرون ساختیم به 4,265,347 رای میرسه که یک موفقیت است در شرایط افغانستان. مجموع آرایی که به اعتبار شده ای هم در حدود 1,300,000 است با تأسف.
کمیسیون انتخابات همچنین گفت 224 نامزد انتخاباتی به دلیل دست داشتن در تقلب زیر شبهه قرار گرفتند. این نهاد قبلا در آغاز هفته جاری درباره لغو شدن نتایج انتخابات در 571 قطعه رای‌دهی یا خود بیش از 10% قطعات انتخاباتی خبر داده بود. دلیل لغو نتایج آرا در این قطعات نیز تقلب گفته میشد. با این حال هرچند از انتخابات پارلمانی افغانستان اینک بیش از یک ماه میگذرد، نتایج این معرکه و اسم وکیلان نوی پارلمانی این کشور جنگ زده تا حال اعلان نشده است. کمیسیون انتخابات مکلف است هنوز تا نشر نتایج نهایی انتخابات هزاران شکایت رسیده به این نهاد از سوی ناظران، نامزدها و انتخاب کنندگان عادی را مورد بررسی قرار دهد. انتخابات روز 18 سپتامبر دومین انتخابات پارلمانی در افغانستان بعد از سقوط دولت طالبان با دست نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در پایان سال 2001 به شمار می رود. در این معرکه بیش از 2500 نامزد برای دریافت 249 کرسی وکیلی در ولوسی جرگه مجلس پایانی پارلمان افغانستان وارد مبارزه شدند. با وجود از شرکت در انتخابات ترس دادن مردم از سوی طالبان، حدود 40% مردمی واجد شرایط رای در رایگیری یک ماه پیش شرکت ورزیده‌اند. فضل احمد معنوی رهبر کمیسیون انتخابات افغانستان از میزان مشارکت فعالانه مردم در انتخابات پارلمانی روز 18 سپتامبر استقبال کرد.
خوشبختانه که امروز بعد از پروسس دقیقاً آنچه که ما آمار در ترنوت یا اشتراک داشتیم این سطح بالایی را نشان میده که میتونم مایه افتخار برای افغانستان و به پروسه انتخابات در سال جاری باشه.
انتخابات پارلمانی افغانستان یک سال و یک ماه بعد از انتخابات ریاست این جمهوری دایر شد. آن رای‌گیری قرار معلوم تقلب فراوان و بیکار شدن نیز حدود 25% آرای دور اول را به دنبال داشت که پیروزی اعلان شده رئیس جمهور حامد کرزی در دور اول را هم لغو کرد و تنها از ادامه مبارزه دست کشیدن رقیب اصلی او دکتر عبدالله عبدالله به کرزی امکان داد که بدون نبرد جدید کرسی رهبری خود را نگاه دارد.
باطل شدن تقریبا 25% جمع آرای انتخابات پارلمانی افغانستان بعد از حساب و کتاب کمیسیون انتخاباتی این کشور. اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه را با نگاهی به تحولات اخیر در اطراف مسئله برای دوشنبه خیلی دردناک بند ماندن قطارها در راه آهن ازبکستان پی میگیریم. مقامات راه آهن تاجیکستان گفتند که نیت دارند این مسئله را در نشست نمایندگان کارخانه های راه آهن جامعه کشورهای همسود به بررسی گذارند که امروز در ویلنیوس پایتخت لیتوا شروع به کار کرد. باید گفت که معاون رهبر اداره راه آهن تاجیکستان عثمان قلندروف که در جمع خبرنگاران صحبت میکرد کم شدن باربری از طریق راه آهن را به محدودیت های ایجاد کرده ازبکستانی همسایه عرب داد، ولی او دقیق نگفت که حالا در مرز ازبکستان چند قطاری حاملی کالا برای نیروگاه راغون بند مانده است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
حجم حمل و نقل بار در راه آهن تاجیکستان در 9 ماه سال جاری نسبت به همین دوره سال گذشته 3 میلیون و 23 هزار تن یا حدود 30% کم شده است. عثمان قلندروف معاون رئیس اداره راه آهن تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی دلیل کم شدن حجم بارکشانی را محدودیت های در مرز ایجاد کرده ازبکستان نام برد. اما آقای قلندروف همزمان خبرهای اخیری نشر شده از نام شرکتشان را که گویا جانب ازبکستان قطارهای حامل مصالح و تجهیزات برای نیروگاه راغان را اجازت ورود به تاجیکستان داده است رد کرد. وی گفت
کارگر ما سه ماه شد در روتس کرد، کسل در بدنسه بود، امور زمان است از دهان کتان فهمید است که برو اون بروی که از ماه فوریال مرد اول نگو داشته استاده بودن همینو بروی شده است که از اون راغان گفته لیکن این خیلی نیست برای همین ما افسر نینار
این در حال است که در پایان هفته گذشته مقامات شرکت راه آهن و وزارت نقلات تاجیکستان خبر دادند که دست کم 6 واگن حامل کالا برای نیروگاه راغان از مرز ازبکستان عبور کرد و دست کم 4 واگن دیگر در صد عبور این مرز است. جناب قلندر رو به این سوال رادیو آزادی که در حال حاضر چند واگن حامل کالا برای نیروگاه راغان در مرز ازبکستان بند مانده است پاسخ روشن نداد. وای افسود
ما واگنایی که در ازبکستان میبود ما هم نوید ما فقط میبینیم با کدام بور است، لیکن صاحب شما گفته نمیتونیم که این بور روغون است. وقتی که میبود با سرحد اگر قدوقلی با کومده ایستاد همون حجاتش نگو کرده بعد ما گفته میتونیم که این بور از اون شرکت است، از اون کدام آدم و شخص است. برای من گفته نمیتونم که در روغون وای واگنای روغون است این است گفته نمیتونم.
اخیراً نوردین شمسوف سفیر تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا با استناد به آمار رسمی اداره راه آهن تاجیکستان گفته بود که واگن‌های بند مانده حدود 900 فروند بوده، 4 واگن حامل تجهیزات مهم برای ساختمان نیروگاه راغان از این جمله است که در ازبکستان بند مانده است. دوشنبه از این سازمان خواسته است تا توسط اعزام یک گروه کاری این مشکل را تحقیق کند. تنش بین میان تاجیکستان و ازبکستان درباره واگن‌های بند شده از ماه فوریه بدینسو ادامه داشت، بیشتر با واگن‌های راهی ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان تأثیر کرده است. جانب ازبکستان تخریب شدن یک قسمت راه آهن و اجرای کارهای تعمیری در این قسمت راه آهن را که از ناحیه شهر توز به ولایت ختلان پیوند می‌گردد دلیل اصلی پیش آمدن تأخیر در ترانزیت واگن‌های تاجیکستان نام می‌برد. اما جانب دوشنبه اصل قضیه را حامل انگیزه های سیاسی خوانده به مخالفت تاشکند و برنامه های انرژی تاجیکستان از جمله طرح نیروگاه راغان که ازبکستان با آن شدیداً مخالف است بستگی می‌دهد. دوشنبه حتی شیوه برخورد تاشکند به قضیه واگن‌های بند شده را تلاش محاصره اقتصادی تاجیکستان به قلم داده بود. اما شاکر حکیموف تحلیلگر امور سیاسی به این نظر است که شاید واگن‌های اختصاص داشته به نیروگاه راغان به تاجیکستان رسیده باشد، اما مقامات تاجیکستان که در ادامه کار در نیروگاه راغان مشخصاتی را احساس نمی‌کنند همانا بر سر منع واگن‌ها در مرز ازبکستان پافشاری می‌کنند.
مسئله بیشتر جهت سیاسی دارد، با در نظر داشته آن که نشست نوبتی در رابطه با فعالیت راه آهن در ویلنیوس در نظر داشته شده است، ازبکستان لازم دانست که بعضی خطاهای سمت تاجیکستان اجازت دهد. دیگری مسئله در آن است که امکانیت و شرایط مساعد ادامه کار ثمرابخش در بنیاد نیروگاه برق آب راغان وجود ندارد.
معاون رئیس اداره راه آهن در مورد گم شدن کالاها از قطارهای تاجیکستان در مرز گفت که از سوی تاجران بیش از 370 شکایت دریافت کردند که در مورد غیر قانونی غصب شدن این کالاها از سوی کارمندان مرزبانی و خدمات گمرکی ازبکستان است. عثمان قلندروف افزود که این مشکل در جلسه مسئولان شرکت‌های راه آهن کشورهای همسود که در شهر یروان پایتخت ارمنستان برگزار می‌شود بررسی خواهد شد. ذوالفقار اسماعیل، ایلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکل بند ماندن واگن‌های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موج کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هود برد
روی موجی 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org. و شما شنونده این مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. امروز 20 اکتبر روز چهارشنبه، حالا ساعت در دوشنبه 9:43 شام است. دوستانی سوخت با نشر یک بیانیه خبری وجود گروه با نام جماعت انصار الله را که مسئولیت ترکیشی انتحاری در خوجند را بر دوش گرفته است بی‌پایا خواند. برخی از رسانه های اینترنتی اخیرا از قول مقامات دوستانی سوخت نوشتند که 5 عضو گروه مذکور که یک شاخه حرکت اسلامی ازبکستان میباشد با اتهام دست داشتن در ترکیش خوجند بازداشت کردند، اما بیانیه دادستانی صوت این خبر را رد میکند.
ولی جماعت انصارالله چگونه گروه است و آن به ترکیش روزی 3 سپتامبر در خوجند چی ارتباط داشته میتواند؟ به این سوال همکاری ما معصوم محمد رجب با تکیه به منابع رسمی و مستقل پاسخ جست است که خلاصه آن را با هم میشنویم.
دادستانی سوخت در بیانیه خود میگوید در مورد آشکار شدن حرکت نوی ارتجایی با نام جماعت انصار الله و از جانب اعضای آن راه اندازی شدن حمله انتحاری روز 3 سپتامبر به شعبه منطقوی مبارزه با جنایت های سازمان یافته در شهر خوجند که دست کم 4 کشته و 28 زخمی به جا گذاشت معلومات در اختیار ندارد و نشر هم نکرده است. کریم کامیلوف سخنگوی دادستانی بر رادیوی آزادی گفت
همین وقت چنانی که قطع شده است گویا از جانب حکومت رسمی تاجیکستان موجود بودن گروه اکستریمیستی جماعت انصار الله که به خود مسئولیت ترکش در بنای شعبه منطقوی مبارزه علیه جنایت متشکل در شهر خوجند را به ذمه گرفت اعتراف کرد این مقاله و اینجا وای پرکرور ولایت این گپ نزده است. عموما درباره همین جمعیت انصار الله پرکرور ولایت یگان کلمه گپ نزده است.
در هفته گذشته برخی رسانه های تاجیکستان با تکیه به مقامات دادستانی ولایت سوغد درباره دست داشتن این گروه در حمله خوجند خبر دادند، اما دادستانی اکنون این خبرها را تکذیب میکند و میگوید فرضیه دست داشتن انصار الله در دست تحقیق قضیه ترکش خوجند قرار ندارد. انگشت اتهام مقامات در رابطه به این حمله بیشتر به سوی حرکت اسلامی ازبکستان بلند شده است. عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی تاجیکستان هم گفت در جریان تفتیشات قضیه ترکش خوجند 14 ساکنی استرفشان بازداشت شدند که به گفته آقای وزیر به حرکت اسلامی ازبکستان ارتباط داشتند. کاری دست اعضای گروه تا حال نامعلوم با نام جماعت انصار الله بودن ترکیش روز 3 سپتامبر در خوجند از یک خبری نشر شده در یک سامانه اینترنتی جدایی طلبان قفقاز شمالی منشأ می‌گیرد که دفعتاً بعد آن حادثه به نشر رسید. به نوشته این صحیفه جنگنده های جماعت مذکور مسئولیت حمله مرگ طلبانه خوجند را بر عهده گرفته گفتند که این عمل را به خاطر نقار ستانیدن انجام دادند. اما انصار الله که درباره ربط آن به ترکش خوجند تا حال خبرهای ضد و نقیض به نشر می‌رسد چه گروه است؟ در این مورد مقامات تاجیکستان اظهاری بی‌خبری می‌کنند. عبدالرحیم قهاروف وزیر کارهای داخلی از جمله می‌گوید
در قول اون که گویا که ایهان در گروه ایهان انصار الله به گروه هست من یک بسر می‌دانم من یک چیز بسر می‌دانم که برای ایهان کردن این گروه باید من دانم در باره ستکتورش سیستمش و چی مثلا عقیده ایم چی استاد دارم امروز من آقا نیستم نمیدونم شخصانی که گفته ایتونه که در پاژیکستان همچنین گروه هست من با برمه خودشون نمیدونم.
به گفته وزیر داخلی تا حال فعالیت چنین گروه در تاجیکستان آشکار نشده است. محافل نیز وجود گروه با نام انصار الله را زیر شبهه گذاشته میگویند که آن شاید بافته خیال ها باشد. نعیم جان سمیزاد یک روحانی معروف ساکن خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت
فکر میکنم که این بافته است اصل ندارم چون که اکنون اینجا یگان جامعه ها با قید گرفته نشده است تا این وقت یگان کس فعالیتشان به همین نام مشهور نشده است که تحریر بخن مشهور شده بود بخن آنها نشان دادن و خودشان اعتراف کردن این بکر گروه ها یگان جامعه هم نخورده هم یگان خیر نشدیده هم بعد همه حادثه ها شنیده شده.
اما این برای بار اول نیست که با واسطه برخی از رسانه‌های خبری و گروه هم از مقامات درباره عرض وجود گروه نوی تندرو در صحنه منطقه بیان می شود. ابتدای هزاره دویوم میلادی گروه از بازداشت شدگان به اتهام کشتار یک روحانی بپتیست در منطقه اسفره ولایت سغد از جانب مقامات دادستانی تاجیکستان به عنوان گروه بیعت، همین طور در ولایت اندیجان ازبکستان 5 سال بعد گروه تاجران دیندار به نام پیروان گروه اکرمیه از سوی مقامات زی دخل این کشور معرفی و کشته و زندانی کرده شدند. برخی از کارشناسان و تحلیلگران هم میگفتند به شکل یک سازمان یا گروه سازمانیافته معرفی کردن دستاندرکاران جنایت ها برای مقامات تفتیشاتی امکانات شدیدن سرکوب کردن اعضای آن را فراهم می آورد. اسناد جنایتی تاجیکستان به مثل سایر دولت ها برای صادر کردن جنایت از جانب گروه سازمانیافته جزای خیلی سختتر نظر به عین همان جنایتی از سوی یک فرد الهیده صادر شده را پیشبینی میکند. در مدت 5-10 سال گذشته از کشف این گروه ها و بازداشت اعضای اولینش دیگر فعالیت گروه با نام بیعت و یا اکرمیه به مشاهده نرسیده است. اما قضیه جماعت انصار الله پیچیده تر به نظر می رسد و معلوم نیست آیا واقعا این گروه تا کجا در واقع وجود دارد و تا کجا بافته خیال هاست و اگر بافته است پس در پشت این همه خبرهای زید و نقیز اینترنتی درباره این گروه کی و چی می ایستد، ولی اگر واقعی است پس هدفش از حمله خوجند نخستین ترکش انتحاری در تاجیکستان چی بود؟
سوال های خیلی زیاد و همهش هم بی جواب در اطراف جماعت انصار الله. و شنونده عزیز، حالا سخن به همکاری مسئول ما در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی افراسیابی سلطان داده می شود که می گوید بیشتر از هر مطلب دیگر امروز خواننده های سامانه ما به موضوع یک روز در ملاقات وزیر معارف نظرهای خود را بیان کردند.
شرکت خوانندگان در بحثگاه‌های صفحه اینترنتی آزادی امروز فعال بود و آنها در پایه اکثر مطالب روز بحث‌ها کردند. از جمله در موضوع یک روز در قبول وزیر معارف بحث جالبی صورت گرفته است. یک خواننده در این موضوع وزیر معارف را مورد انتقاد قرار داده است و گفته است در دوره فعالیت طولانی او ساحه معارف پیشرفت نکرد، ولی آمینه از دوشنبه به این فکر مقابل برآمده است و نوشته است وزیر معارف چگونه آدمی نباشد، در دوران فعالیتش صدها مکتب نو ساخت و در دین اسلام مکتب سازی از مسجد سازی هم بلندتر است. عدالت شرکت کنندگان بحث را به عدالت پروری دعوت نموده گفته است باید مردانه اعتراف کرد که عبدالجبار رحمانوف تنها وزیر است که روز آزادی قبول اعلان کرده است و روبرو با مردم حرف آنها را میشنود. نسیم سوال داده است که چرا در مکتب های تحصیلات میانه از خوانندگان پول طلب میکنند، ولی وزارت معارف پیش راه این روند را نمیگیرد. در بخش اقتصادی تارنما مطلب درباره اظهارات مقامات تاشکند در مورد ضرر کارخانه الومینیوم تاجیکستان و اکولوژی این کشور واکنش خوانندگان ما را به بار آورده است. شهباز این اظهارات را دسیسه نوی تاشکند علیه تاجیکستان نامیده است. خواننده که خود را اخلاق مینامد میگوید این جز یک غرض سیاسی چیزی دیگری نیست و مقصد اصلی تاشکند جلوگیری از ساختمان نیروگاه راغون است. وهاب میگوید رهبران هر دو کشور باید از روی انصاف و دلیل و برهان کار کنند و به خاطر منفعت شخصی خود دو ملت را دشمن نگردانند. نفر دیگری مینویسد که اگر ضرر تلکا به ازبکستان 230 میلیون دلار باشد، پس ضرر من ای واگن های تاجیکستان در ازبکستان به صاحب کاران تاجیک نیز 10 میلیون دلار است. امروز همچنین یک مطلب ویدیویی درباره صدمه ها در راه های تاجیکستان سر بحث بود. بختاور در این بحث از اداره بازرسی دولتی اتومبیلی خواهش کرده است که چراغک ها را تعمیر کنند، زیرا اکثر آنها خوب کار نمی کنند و سبب صدمه ها می شوند. نفر دیگری گفته است که فرهنگ ماشین رانی و پیاده گردی مردم تاجیک خیلی پست است، کار تربیتی و ماموری را باید سخت تر کرد. گفته است او یک دانشجو شکایت می کند که در اکثریت منطقه های شهر در جای های ضروری گذرگاه های زیر زمینی موجود نیست. امید می نویسد که راننده است و بارها شاهد آن شده است که یک باره هر سه رنگ سرخ و زرد و سبز چراغک ها روشن می شود که رانندگان و پیاده گردان را سرگون می کند. این حالت بسیارتر در گردش ایرپورت رخ می دهد، می گوید او. این یکچند نمونه از واکنش های امروزه خوانندگان بود و شنوندگان گرامی شما را هم به سامانه آزادی می خونیم و یادآور می شویم که نشانی صفحه اینترنتی ما www.azadi.tj است.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
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 رادیو آزادی در محوره یمال و در این فرصتی برنامه شنونده ارجمند یک خبری فرهنگی. مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان میگن که مسئله بازپس آوردن 166 یادگاری تاریخی تاجیکستان که در شعبه پژوهشگاه شرقشناسی فرهنگستان علومی روسیه در پیتربورگ نگهدار میشد به زودی حل مثبت خود را خواهد یافت.
برای یادآوری باید گفت به شنونده عزیز کایمارسکی سخن درباره آن یادگاری های تاریخی و فرهنگی میرود که هنوز زمان شوروی به این پژوهشگاه برده شده برای آموزش و نمایش در برابر مخلصان فرهنگ تاجیکستان گذاشته شده بودند. به این کلکسی اما بازیافت های تاریخی دانشمندان معروف روس شخصشناسانی نامدار شامل نمی شود.
زمینان شنوانده عزیز، ما از مظفر عزیزی مسئول شعبه حفظ یادگاری های تاریخی در وزارت فرهنگ در یک تماس تلفنی خواهش کردیم تا بیشتر راجع به یادگاری های تاریخی محفوظ در پیتربورگ و امکان بازگردانی آنها معلومات دهد.
یا زیادند 166 تن 166 تن خود مو عنیق رقم هایی که آنها در ارمیتاژ یا در همون اینستی 66 محفوظند، این رقم های آنها هست که مو عنیق مثلا گفته میتونه که تحت همین رقم محفوظند. فقط یک آرشیو دیواشتی این ده ها یعنی که حجت سنت ها و دیگر چه هست که از آنها ما فقط در اینجا نشان دادیم 3-4 تا آن را و دیگر اینکه اکثریت دیگر بازیافت ها این دیوارنگاره ها هستند از پنجکنت قدیم و بونجکت، یعنی که یادگاری شهرستان قدیم.
تا جای خبر داریم گویا یک قسم این دیوارنگاره ها الکی در سالهای پیش به تاجیکستان آورده شدند، اما وضعیت آنها چگونه است حالا؟
متاسفانه در نتیجه تامین نکردن نمناکی معین معتدل و همچنین یعنی که حرارت معتدل ما آنها را از دست دادیم. آنها رنگ خود را عوض کردند، آنها علاقه تمام سیاه شدند و البته ما نمیخواهیم که دیگر همون بازیافت های نادری که ده ها گویم اینچین بازیافت ها هستند در امریکا هستند آنها را مثلا میگویم یک شرایط مهیا نکرده بازپس بیاریم. البته در خود ارمیتاژ نظر میدونند که مثلا میگویم آن بازیافت های ادلو در اونجا هستند و البته در حالت شرایط مساعد فراهم آوردن آنها زید نیستند که آنها را برگردند.
ولی دقیقا که شرایط مساعد فراهم شد تا اون یادگاری و بازیافت ها آورده شوند به کشور؟
حالا که مثلا با سفارش حکومت جمهوری تاجیکستان آخرخانه نوی ملی علاقه ساختمانش آغاز شده است و باید تا مثلا جشن 20 سالگی آن انجام بیابد و البته من باید دارم که تا یک دو سال آینده البته ما میتوانیم که علاقه مراجعه کنیم برای برگرداندن آن همون دیوارنگاره ها و دیگر دیارخیوی دیوارچید که در مثلا چرم و در استخوان و در چوب اونها نوشته شدن.
این یادگاری هایی که میگوید در روسیه نگهداری میشوند در اثرخانه ارمیتاژ کدام سالها برده شدند به روسیه؟
آرشیو دیواشتی سالهای 30 برده شده است. معلومه که در نوریه عینی وقتی که در قلعه نو همون آرشیو پیدا کرده شد و در اینجا البته بسیار شخصانی که با این کار سر و کار داشتن کوشش کردن که همین چیزا مثلا نابود نشود و اینه که در سالهای گوناگون بودند. در همین رادی باز تنگه ها هم برده بودن، یک قسمی تنگه ها رو بر 1500 تنگه مثلا یکی برگردانده شد از جانب تمر ایوانان زیمال تنگه ها رو برگردان خودی آنها که مثلا یکی این نوی تاجیکستان.
آیا بجز از اثرخانه های روسیه باز در کشورهای دیگر چنین یادگاری های تاجیکان نگهداری می شود یا نه؟
در ازبکستان در موزه مثلا شهر تاشکند داریم این چیزها از ناحیه عینی بردگی بالا ستون ها اینا رو ما می دونیم. البته که در دیگر جمهوری ها این چیز تا به امروز معلوم نیست که فقط تکون بیشتری باستان شناس های محققان از روسیه بودند و برای این بیشتر به روسیه می بودند. در سالهای همون سیون که مثلا از جانب ازبکستان بیشتر باز می آمدند و با اوترخانه جمهوری ازبکستان در اونجا هست یا باید باز جستجو کرد ما یک چند تا اون رو می دونیم ولی باز دیدن در کار که باز از کجا مثلا می دونیم برای اون چیز ها بود.
تشکر به مظفر عزیزی مسئول شعبه حفظ یادگاری های تاریخی در وزارت فرهنگ.
و شنونده ارجمند، با همین مطلب نشریه امروزه مجله شامگاهی ما هم به انجام میرسد و تا این لحظه با شما من کیومرثی عطا با همکارم خیرمان بقزاده بودیم.
اگر گفتنی دارید با سایت اینترنتی ما در تماس شوید. ازادی.org. شب بخیر.